بسم الله الرحمن الرحیم. عن حفص ابن قیاس النخعی القاضی قال سمعت ابا عبد الله الصادق جعفر ابن محمد علیهم السلام یقول جاء ابلیس الی موسی ابن عمران و هو یناجی ربه فقال ملک من الملائکه ما ترجو منه و هو فی هذه الحال یناجی ربه فقال ارجو منه ما رجوت من ابیه آدم و هو فی الجنه. بحث امروز ما به منزله انشاءالله تکمیل گفتگویی است که در جلسه قبل داشتیم و با تموم شدن این بحث انشاءالله ما وارد آیه بعدی سوره طه خواهیم شد که بسیار آیه مهمی است به گمان بنده. روایتی که برای امروز خدمتتون آوردم از مجلس 95 امالی شیخ صدوق، در واقع به دو منظور میشه گفت انتخابش کردم برای شما. یکی این که ارتباط خیلی خیلی وسیقی داره به موضوع اصلی بحث ما و همون تکمله‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، و دوم این که از جمله روایاتی است که به نوعی مربوط هست به میقات موسی و مناجات هایی که موسی در این ماه ذی‌قعده یا مانند اون در کوه طور با خداوند داشته، که باز هم یادآوری است بر زمان بسیار مهمی که در اون به سر میبریم. بد نیست از اینجا شروع کنم که خب شما میدانید موسی کلیم خدا بود و کلم الله موسی تکلیما. شاید خداوند با هیچ بنده ای از بندگان خودش، با هیچ پیغمبری از پیغمبران خودش به اندازه موسی کلیم الله گفتگو نکرده. میتونم یه خواهشی بکنم دوستان یکمی برن اون برتر که آقای بهرامی اینا برن این برتر، من راحت تر ببینمشون. دریا خیلی تنگ نشستن. جان شما نه، اون وریا خوبن، شما ها باید نورتر ترجیحاً آخرین نفر این ور روبروی آقای فرشپور باشه. خانم ثقفی بازم آها، اونجا رزرو شده برای یه نفر، کسی میاد؟ خب بابا جان یالا دیگه. آیا عطاری، آیا هدیان، این بعضی صندلی ها شکسته پکسته است، اینا رو شما یه نگاهی بیاد بیاندازید دیگه. صندلی شکسته که این همین صندلی اصلا شکسته که نباید دور میزای ما باشه. همه این چیزی نباید من بگم آخه. خیلی خوب، یه کمی دیگه بازم خانم اکبری، یه کمی دیگه. خیلی بهتر شد به نظر من. من حالا میفهمم که چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقریبا همون جوری که بارها براتون گفتم قبل از شروع تقریبا هر نمازی به مسلمان ها یادآوری میکردن که صفوفتون رو مرتب کنید، منظم بنشینید. اینو بارها براتون گفتم، پیامبر بعضی وقتا میگفتن حتی اقامه نماز رو گفته بودن، اقامه رو گفته بودن، حتی اقامه رو رها میکردن میرفتن لابلای صفوف مسلمان ها، یک کسی که شکم جلوتر از دیگری بود رو میزدن برو عقبتر صف وایسا، کنار بقیه وایسا. این روایتی که دارم میگم، روایت نگفته که کسی که پاش جلوتر از اون یکی بود، ولی منظور همینه دیگه. این صف رو مرتب میکردن و میگفتن مرتب کنار هم بیستید. و خیلی جالبه، اقامه نماز رو ایشون رها میکردن، میرفتن صفوف رو مرتب میکردن. بارها براتون گفتم اهل سنت گمان میکنن این یه امر مستحبه که بعد از اقامه همیشه بگید که استوو استوو صفوفکم. این استحبابی به اون معنا نداره، اون چیزی گفتن این جمله استحبابی نداره اونا، ولی به عنوان استحباب مثل ما که مثلا صلوات میفرستیم، به عنوان استحباب بعد از قبل از هر تکبیرات الاحرام امام جماعتشون اینو میگه. اونی که استحباب داره، خیلی هم جدی داره، مرتب بودن صفوفه، نه گفتن این جمله. اینا تقریبا چسبیده به اقامه نماز همیشه این جمله رو میگن. این دفعه دقت کنید اگر یه وقت مشرف شدید اون دور و برا، استوو استوو صفوفکم مثلا، یعنی صاف کنید، صاف کنید صفهاتو. استوو یعنی مساوی کنید، استوو یعنی مساوی کنید، صاف کنید، تسویه کنید. تسویه یعنی همه مساوی شدن دو طرف حساب. میگیم تسویه حساب کردیم، یعنی دو طرف حسابمون با هم مساوی شد. این معنی تسویه اینه دیگه. میگه استوو صفوفکم، خب دلیلش همینه دیگه، بابا میزاتون رو مرتب کنید، صندلی های شکسته رو جای دیگه ای بگذارید، مرتب و منظم بشید. دفعه قبلم گفتم من اصلا خوب نیستش که جلوی گوینده یک درسی یه کپه کچلی توی کلاس وجود داشته باشه، یه قسمت از کلاس کچل باشه، یه قسمت دیگه به هم دیگه چسبیده باشن. خب عرض می کردم که موسی علیه السلام شاید بیش از هر پیغمبر و هر انسان دیگری با خدا گفتگو کرده و خدا باهاش مناجات کرده، یعنی در گوشی باهاش حرف زده، حرفایی زده که به او گفته و به کسی دیگری نگفته. و بعد موسی دوباره با خدا حرف زده، گفتگو کرده، مکالمه کرده، نه فقط بهش وحی شده. کلام بین او و خداوند از جنس مکالمه بوده، این دو نفری با هم دیگه صحبت می‌کردن. این خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته تأمل برانگیزی است. اما چیزی که در آغاز این روایت براتون میخونم این نکته رو تأمل برانگیزتر میکنه. در این حال موسی علیه السلام که بیشترین موجودی بوده که با خدا حرف زده، واسه همینم کلیم الله خوانده شده، و بیشترین موجودی بوده که با خداوند خلوت میکرد، و چه خلوت کردن هایی. در روایات داریم که موسی در اون 40 شبی که به کوه طور میرفت، که خیلی روایات هم میگه که یک بار هم نبود، چندین بار اتفاق افتاد، گاهی تنها میرفت، گاهی عده‌ای از یارانش رو با خودش میبرد به این میقات، گاهی عده‌ای بیشتری رو میبرد، گاهی عده‌ای کمتری رو میبرد. و میقات رفتنش هم ظاهرا یک بار نبوده، به کرات اتفاق افتاده که موسی به میقات خداوند رفته. اون وقت توی میقات در روایت داریم که موسی در این 40 شب تقریبا خواب و خوراک نداشت، حالات بسیار عجیبی داشت، چون کلام خداوند رو شنیدن و اون ارتباط وجودی رو با خداوند پیدا کردن. کمی فیلسوفانه تر بگیم دیگه، حالا الان وقتش نیست من در این باره زیاد توضیح بدم، ولی ملا صدرا در این باره خیلی خوب حرف زده، خیلی خوب حرف زده که اصلا کلام خداوند یعنی چی، تکلم کردن خداوند با یک انسان یعنی چی، خدا که زبون نداره، خدا که صوت نمی سازه، اینا یعنی چی، واقعا یعنی چی. اگر بتوان با خداوند حرف زد، چرا نتوان خداوند رو دید؟ به چه معنا؟ اینا خیلی سوالای مهمی است که ملا صدرا حرفای بسیار قشنگی درباره ایش زده. حتی برخی از آیات قرآن خیلی آیات عمیقی است از نظر فلسفی در این باره. آیه‌ای که خیلی مفصل درباره مسئله گفتگوی خداوند با بندگانی صحبت کرده کدوم آیه است؟ کسی میدونه؟ آیه آخر سوره شورا و ما کان الله لیکلم الناس یا لیکلم عبده الا من وراء حجاب او الا وحیا او من وراء حجاب یا بقیه مسائلی که میگه خیلی آیه فلسفیه، یعنی انگار ماهیت تکلم خداوند رو با انسانها بیان میکنه و در ذیل این آیات در المیزان حرفای بسیار مهمی است و ملا صدرا هم حرفای خیلی بسیار مهمی در این مقوله ها گفته. کاری به این قسمتش ندارم، همینقدر یادآوری کنم که تکلم خداوند با انسان یعنی یه جور ارتباط وجودی انسان با خداوند که نتیجه اون ارتباط وجودی این استش که اون انسان احساس میکنه که نتیجه اون ارتباط وجودی خاص این است که احساس میکنه داره حرفایی رو میشنوه. حالا اون چه جور ارتباط وجودیه که به یه همچین وضعیتی منجر میشه، باید بحثای خیلی عمیق فیلسوفان اسلامی رو در این زمینه دید. ولی فقط یادآوری کنم که خود پیامبر ما وقتی که بهش وحی میشد حالات خیلی سنگینی براش رخ میداد. وقتی میگم سنگین، واقعا سنگین، یعنی اولین اتفاقی برای پیامبر می افتاد این بود که خیلی خیلی احساس سنگینی می کردن، حتی اطرافیان او احساس سنگینی می کردن. این نکته بسیار عجیبی است. گاهی که به پیامبر در حال سواری بر روی اسب حالت وحی دست می داد و مسلمان ها می فهمیدن این حالت وحی بهشون دست داده، اسب از نفس می افتاد. گاهی که به ایشون حالت وحی دست میداد، این واقعیت اینا چیزا بسیار عجیب و قابل مطالعه ایه، ایشون واقعا سنگین میشد بدنش، بسیار سنگین میشد بدنش. گاهی که کنار انسانهای دیگه بود و مثلا به اونها تکیه داده بود، دست اونها رو گرفته بود، اطرافیانش حس میکردن پیغمبر سنگین شده. حالا فشار زیادی به اون میومد که این فشار رو منتقل میکرده به دیگران. من نمیدونم واقعا چه بوده، کسی هم از ماهیت آثار بیولوژیکی که وحی برای پیغمبران بار می آورده کسی اطلاع خاصی نداره، ولی برخی از این علائم بالینی واقعا گفته شده. بعدم خیلی خیلی حالت سنگینی رخ می داد برای او در اوایل که پیامبر دچار لرزه هایی می شد و احساس می کرد که احساس لرز بهش دست داده. واسه همین می گفت منو در پتو بپیچید، دسترونی، یه همچین حالت هایی بهش دست می داد. و خود وحی هم درجات داره و حالات داره. یک جور وحی ما نداریم یا یک جور گفتگوی خدا با بنده نداریم، اینها درجات و حالات گوناگون این ارتباط وجودی هست. گاهی جبرائیل پیام وحی رو می آورده، گاهی حالات دیگری رخ می داده برای انبیا. اینا همه مسائلی که در فلسفه اسلامی حرفای خیلی مهمی در اطرافش گفته شده که باید در جای خودش در این باره مطالعه کرد. چیزی که الان میخوام بگم اینه که اینجور حالات قاعدتاً برای حضرت موسی هم بوده. خیلی چلشب سنگینی رو حضرت موسی میگذرونده. اقلش که در روایات تصریح شده این است که موسی علیه السلام در اون چلشب تقریباً نه خواب داشت نه خوراک به اون معنا. گرسنگی میکشید. غذای بسیار بسیار اندکی میخورد، خیلی اندک، شاید هم گاهی هیچی نمیخورد. خوابش بسیار اندک بود. اردوی تفریحی نمیرفته حضرت موسی. خیلی حالات عجیب و سنگینی براش رخ میداده و توی حالات سنگین و عجیب خیلی گفتگوهای فراوانی میان او و خداوند صورت گرفته که برخی از این گفتگوها در تورات آمده، برخی از این گفتگوها در تورات اصیل دیگه، حالا توراتی که تحریف نشده، همون گفتگوها تعدادش تحریف شده و همچنان در تورات در عهد قدیم هست، برخی از اونها در روایات ما از تورات اصیل نقل شده برخیش در تورات نیست و در روایات ما آمده که این هم جزء مناجات های خداوند با موسی بوده. من کاری باز به این قسمتش ندارم. میخوام یه نکته خیلی جالب رو برای شما بگم که واقعا نکته مهمیه اگر بهش دقت کنید. حالا تو این حالات حضرت موسی، دکتر این پنجره رو ببند، اون یکی بس. اینم هم. اون خوبه، اون بذار باشه، اون باشه. حالا تو این حالات حضرت موسی این روایت خیلی تأمل برانگیزه. راوی روایت از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که شیطان ابلیس حتی موقعی که موسی به میقات میرفت و با خدا مناجات میکرد، طمعشو از موسی قطع نکرد. این خیلی جالبه. میگه که جا ابلیس الی موسی بن عمران و هو یناجی ربه. ابلیس رفت پیش موسی در حالی که موسی داشت با خدا مناجات میکرد. فقال له ملک من الملائکه، بعد فرشته ای از فرشتگان به ابلیس گفت. معلوم میشه اطراف موسی پر از فرشتگان بوده در اون حالت میقات و این چیز عجیبی هم نیست. میگه یکی از این فرشتگان به ابلیس گفتش که آخه تو این حالتی که موسی به میقات اومده تو چه امیدی بهش داری؟ چی کار داری باهاش؟ ما ترجمن هو و هو فی هذه الحال، تو چه امیدی به موسی؟ ترجمن هو، چه امیدی بهش داری؟ اون در حالی که موسی توی همچین حالتیه، حالتی که در میقات داشته. فقال، ابلیس جواب داد، ارجو منه، امید دارم به او، ما رجوت من ابیه آدم و هو فی الجنه، اون چی که به پدرش آدم امید داشتن در حالی که در بهشت بود، در اون باغ به سر می برد. خوب گرفتید یعنی چی؟ یعنی من دنبال درباره همه فرزندان آدم، من یک لحظه از پا نمی نشینم، حتی اگر پیغمبر باشن، درست دستم بهشون نمیرسه، ولی هر کاری بتونم میکنم در قبال اونها. خیلی مطلب مهمیه. و از اون مهمتر این که در هر حالتی هم باشن من ازشون ناامید نیستم. حتی اگر موسی باشند و حتی اگر در حالت میقات و گفتگوی با خدا به سر ببرند، باز هم من در کمین اونها هستم. باز هم من در کمین اونها. این اولین پاسخی که به ما میده اینه که اولین در واقع واکنشی که در ذهن ما میتونه برانگیزه اینه که خواهرانم، برادرانم، خیلی خیلی مراقب خودمون باشیم و در هیچ حالتی خودمون رو از مکر شیطان در امان ندانیم. بی خود نیست که قبل از خواندن قرآن شما اعوذ بالله میگید. من در همین مباحث سوره طه درباره این موضوع صحبت کردم با شما اگه یادتون بیاد، که اگه یادتون باشه تو همین سوره طه صحبت کردم، برید به خاطر بیارید، توی یادداشتاتون احتمالاً هست، که چرا در موقع قرآن خواندن اینقدر تأکید شده که ما اعوذ بالله بگیم. البته اعوذ بالله که من شیطان رجیم که همیشه باید گفت، ولی چرا در این حالات گفته شده که اعوذ بالله بگیم؟ چرا؟ برای اینکه قرآن خواندن، چنانچه در اون مباحث توضیح دادم، یکی از جاهاییه که بسیار برای شیطان ناگواره. اذا قرأت القرآن جعلنا بینك و بین کسانی که در صدد گمراهی تو هستن، ما یک حجاب مستوری قرار میدیم، تو رو در امان قرار میدیم. شیطان تمام تلاششون میکنه که هر جوری بتونه این حجاب رو ضعیفتر کنه، آثار قرآن خواندن رو در ما کمتر کنه. امروز یه روایتی از امام رضا علیه السلام میخوندم در همین امالی شیخ صدوق هست. میخواستم یه وقت دیگه این متن روایتو براتون بگم، حالا اب نداره، خود روایتو امروز براتون میگم. از امام رضا علیه السلام نقل شده که ایشون بسیار قرآن میخوند، بسیار قرآن میخوند. قبلش راوی میگه که امام رضا انقدر عالم و دانشمند بود، انقدر عالم و دانشمند بود که واقعا نشد کسی از اون سوالی بکنه و به بهترین وجهی جوابشو نده، نشد. ببینید این توصیفیه که اطرافیان او از اون میکنند. باز همین امروز در امالی صدوق روایت مشهور رو میخوندم از شهادت امام رضا علیه السلام. حالا گفته باشم دیگه 23 ماه ذی‌قعده یک روز خیلی اختصاصی برای زیارت حضرت رضا علیه السلام هم هست که حالا چراشو من واقعا نمیدونم، ولی خیلی گفته شده ماه ذی‌قعده پیوند عمیقی با حضرت رضا علیه السلام داره، چنان که روایات ما میگه. اینم داشته باشید در ذهنتون. راوی میگه که راوی هم همون عباسلت، خواجه عباسلتی که در مشهد هم مقبرش هست، راوی میگه که امام رضا وقتی آمد پیش من، عباسلت دیگه آمد پیش من، گفت من میرم پیش مأمون، اگر وقتی برمیگردم دیدی عبام رو دوشمه مشکلی نیست بیا پیش من، ولی اگر دیدی عبامو به سرم کشیدم دیگه با من حرف نزن و بدون که من مسموم شدم و زندگی من تمام شده، روی پایانه. و عباسلت میگه من خیلی نگران بودم و وقتی امام برگشت، میگه البته من بودم تو مجلس، آمد مأمون یه خوشه انگوریو که مقدارش رو هم خورده بود تعارف کرد به امام رضا. حضرت گفت نمیخوام. گفت باید بخوری. گفت نه نمیخوام. گفت نکنه به ما مشکوکی، بدگمانی، فکر میکنی ما مثلا مسمومت میکنیم، تا این کار کرده بود. نهایتا امام رو وادار کرد به خوردن اون انگورها. بعد میگه امام انگوری که خورد زود بلند شد، گفت من میرم. گفت کجا به این زودی؟ گفت میرم به همون جایی که منو فرستادی. بعد برگشت و در حالی که عبای خودش رو به سرش کشیده بود به اتاق رفت و بیماریش شروع شد. کاری به این ندارم، به هر صورت تو همون قبل از این که بره پیش مأمون، عباسلت میگه امام رضا به من گفت برو و از اطراف قبر هارون، از چهار طرف قبر هارون 4 مشت خاک برای من بیار. حالا توجه کنید، عباسلت میگه رفتم 4 مشت خاک آوردم، بهشانم نگفتم که اینا کدوم به کدومه. این خاک رو بو میکرد و میریخت دور، میگفت این نه، این مال مثلا سمت چپ قبر هارونه که به خدا قسم وقتی باز بکنن و اونجا رو بشکافند به سنگ سفتی برمیخورند که تمام کلنگ‌های خراسان رو هم بیارن نمیتونن حریف اون سنگ بشن. باز مشت دیگه ای از خاک رو بو میکرد و شبیه همینو میگفت. بعد خاک چهارم رو بو کرد، گفت این مال بالای سر هارونه، این خاک قبر منه. بعد گفت بعد وصیت‌هایی کرده عباسلت، گفت عباسلت اینا 4 طرف قبر هارون رو میشه کافند که من وقتی من از دنیا رفتم من رو اول زیر پای هارون دفن کنن، نشه لااقل چپ یا راست هارون دفن کنن، ولی موفق نخواهند شد، فقط موفق خواهند شد منو بالای سر هارون دفن کنن و این خاک خاک قبر من. بعد وصیت هایی رو به عباسلت کرد که این چنین کن و اون چنان کن، در روایات کامل هست. و بعد پیشبینی هایی رو کرد برای عباسلت، گفت این قبر رو که برای من آماده کردی به این شکلم آماده کن، اینها با تو مخالفت هایی هم خواهند کرد، اینجوری میشه اونجوری میشه. عباسلت میگه همه این اتفاق ها افتاد. بعد امام میگه که تو این کار رو بکن، نهایتا وقتی قبر من آماده شد به سنگ لحد رو برای من گذاشتن، ناگهان خواهید دید که آب شروع میکنه به جوشیدن و بالای این لحد رو پر میکنه و حتی ماهی های میاند، به اون ماهی ها نون بده. بعد از مدتی یک ماهی بزرگی میاد که از اونا بزرگتره، اون ماهی های کوچیک رو میخوره عباسد. و حواست باشه این اتفاقات که میفته، حواست باشه مأمون باشه بالای قبر من و این چیزها رو به چشم خودش ببینه. روایت رو میتونید در همین اعمالی شیخ صدوق بخونید، خیلی روایت تأمل برانگیزیه. اونجا مأمون یک جمله ای رو میگه و میگه که ابوالحسن تا وقتی زنده بود مرتب به ما از خودش عجایب نشون میداد، امروز هم که از دنیا رفته باز به ما عجایب نشون میده از خودش. این جمله ای که مأمون میگه. اطرافیان امام رضا میگن که با واقعا نمیشد از اون سوالی بپرسیم و به عالمانه ترین شکل ممکن به این سوال جواب نده. اینو داشته باشید، من اینو این روایت رو میخواستم بگم. خود امام رضا میگوید که بعد میگوین امام رضا با این همه علمش مرتب قرآن میخوند و معمولا در 3 روز قرآن رو ختم میکرد. اون وقت خودش میفرمود من میتوانم زودتر از 3 روز یک بار هم قرآن رو ختم کنم، ولی قرآن رو که میخونم دلم میخواد درباره هر آیه تأمل و تفکر کنم، ببینم در چه موضوعی نازل شده، در چه شرایطی نازل شده، خوب فکر میکنم درباره هر آیه ای. این میشه که 3 روز طول میکشه خوندن قرآن. 3 روز طول میکشه. خوب توجه میکنید، قرآن چنین پدیده ایست. یعنی کسی مثل امام رضا هست که از قرآن استفاده میبره، ائمه ما از قرآن استفاده میبرن، کسی مثل امام رضا که واقعا پاسخگوی تمام سوالات بشریت و چنین قدرت‌های خارق‌العاده‌ای، که البته برای اونا چیزای مهمی نیست، ولی چنین قدرت‌های خارق‌العاده‌ای از اون دیده میشه، از قرآن استفاده میبره. اون وقت شیطان وقتی که ما قرآن میخونیم واقعا ناراحت میشه و همون لحظه که ما شروع به خواندن قرآن میکنیم تمام نیروشو بسیج میکنه که اگر میتونه خللی در قرآن خوندن ما یا در قرآن فهمیدن ما یا در قرآن تأمل، که خلاصه خللی در قرآن ما و قرآن به وجود بیاره. حرف من اینه، میخوام بگم که شیطان در حالت قرآن خواندن هم شما رو رها نمیکنه. شک نکنید وقتی به نماز میستید شیطان بیشتر سعی میکنه شما رو اذیت کنه. روایت داریم وقتی کار خیری تصمیم میگیرید انجام بدید، شیطان بیشتر برای شما کمین میبرزه، چون اگر مشغول کار خیری نباشید شیطان راضی از وضعیت شما، لزومی نمیبینه خیلی وقت صرف کنه براتون. اما همین که تصمیم به کار نیکی میگیرید شیطان متوحش میشه، حالا یا خودش یا نوچگان خودش رو بیشتر به سمت شما روانه میکنه. شاید یکی از دلایلی که گفته شده کار خیر معمولا کار آسانی نیست و در انجام دادنش موانعی فراهم میشه، یکی از دلایلش هم میتونه همین باشه. من همه این حرفا رو از بابت این جمله این روایت گفتم که شیطان در میقات موسی هم دست از سر او برده میداره. خواهرانم برادرانم، این اولین پاسخی، یعنی اولین واکنشی که باید در ما برانگیزه این استش که ما که موسی نیستیم. ببینید شیطان چقدر به ما طمع داره و در بهترین حالات معنویتون بیشتر نگران باشید که شیطان اونجا به شما بیشتر حمله بر میشه. در بیشترین حالات معنویتون اونجا یه حالات معنوی ندارید که خود به خود دارید اون راهی رو میرید که شیطان دوست داره. اونجایی که حالات معنوی دارید یا عزمی دارید یا ماه ذی‌قعده براتون مهمه یا دیشب که شب نیمه ماه ذی‌قعده بود فراهم شده بود، اونجا شیطان بیشتر سعی میکنه برای شما موانعی فراهم کنه.